بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که حالا به مناسبتی که پیش آمد این بحث ملاک اعتبار قول رجالی رو که حالا مورد ابتلا هست، بالاخره در فقه شما با هر حدیثی مواجه میشید مراجعه میکنید به قول متقدمین از رجال و ائمه رجال مثل نجاشی و کشی و شیخ و برقی. حالا ببین ملاک این تضعیف و توصیلی که اینها کردن به چه ملاکی برای ما میتونه معتبر باشه. عرض کردم مجموعاً سه راه ذکر شده و موجوده، رسیدیم به راه سوم که راه سوم این است که بیاییم بگیم اطلاق ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد رو هم در احکام هم در موضوعات حجت میکنه و اینجا نجاشی خبر واحد عادل هست و ما خبر میده فلانی ثقه است، ما قبول میکنیم به اعتبار همین حجیت خبر واحد. اشکال مهم این است که در خبر واحد باید انحسن باشه و ما نمیدانیم که آیا اون چرا که نجاشی یا شیخ بیان می کنند انحسنه یا انحدسن. وقتی شک داریم میشه شبهه مصداقیه و تمسک به ادله حجیت خبر واحد در این مورد از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. مرحوم آقای خویی در جواب اینطور مطرح فرمودند که ما وقتی مراجعه میکنیم به سیره عقلا که سیره عقلا دلیل حجیت خبر واحده، میفرماید سیره عقلا بر این قائم هست که در موردی که ما ندانیم خبر از روی حدس هست اون رو حجت میدونن. فیما لم یعلم انه نشأ من الحدس، به عبارت اخرى دو تا مبنا در اینجا متصوره. یک مبنا بگیم دلیل حجیت خبر واحد که سیره عقلاست، عقلا میگن در جایی که احراز کنیم خبر از روی حسه برای ما حجیت داره که مشهورم همین رو میگن، ولی مرحوم آقای خویی مبنای دوم رو اختیار میکنن، میگن سیره عقلا قائم است بر حجیت خبر واحد در جایی که حدس بودنش معلوم نباشه. یعنی اگر یک جایی یقین کردیم این خبر حدسیه اینجا دیگه بهش عمل نمیکنن، اما اگر اینطور نباشه که دو فرد داره، یه فردش این است که بدانیم از روی حسه، یه فردش این است که ندانیم از روی حسه یا حدسه، میفرماد عقلا بناشون برای عمل به چنین خبر واحدیه. خب این کبرا، اون وقت بعد صغرایی که ارائه میدن میگیم که خب آقا اگر کسی ادعا کند این شهادت نجاشی و شیخ از روی حدسه، کما اینکه خود مرحوم آلکوی میفرمان بعضی ها یک چنین حرفی رو زدن، میفرمان نه ما در اینجا احتمال میدیم از روی حس باشه. منشأ احتمال چیه؟ منشأ احتمال این است که روش این رجالیین این بوده که هر کسی از استادش می گرفته، هر کسی از استاد، اون استادم از اون استاد، اون استادم از شیخ خودش، و مسئله منتهی به حس میشه. کابرن ایشون میفرمان لا ریب فی ان احتمال الحس فی اخبارهم ولو من جهت نقل کابرن ان کابر و ثقت ان ثقه موجودون وجدانه. میفرمان احتمال حس وجود داره، کسی نمیتونه ادعا کنه که یقیناً اون چه که نجاشی بیان کرده از روی حدسه، از روی استنباطشه، چنین چیزی رو نمیشه گفت. ما احتمال حس رو میگیم وجدانم وجود داره. اون وقت بعد برای اینکه این وجدان روی مقداری تثبیت بکنن میفرمان ما وقتی مراجعه میکنیم به تألیف کتب فهارس و تراجم، که در این کتب فهارس و کتب تراجم لتمییز صحیح من استقیم، میفرمان این تألیف این کتب کان امرا متعارفا عنده، در زمان همین ائمه رجال تألیف این کتب فهارس و تراجم متداول بوده. بعضی از این کتب به ما رسیده و بعضیش نرسیده. اون وقت ایشون میفرماید عدد کتب رجالیه از زمان حسن ابن محبوب، البته در تاریخ علم رجال باز قبل از حسن ابن محبوب هم در همون قرن اول بعضی از کتاب‌های رجالی که مربوط به اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هست، ابو رافع او نوشته، متعایشو میفرماید از زمان حسن ابن محبوب تا زمان شیخ طوسی 100 خورده‌ای کتاب رجالی داریم ما. تا زمان شیخ، حالا زمان شیخ و زمان نجاشی هم یک زمان بوده، نجاشی متوفای 450، شیخ متوفای 460، 10 سال تفاوت فوتشون بوده. خب اینا رو خوب دقت کنید، ایشون در مقام تبیین این که چرا ما احتمال حس میدیم، یکی وجود این کتب کثیره رجالیه این رو ذکر میکنن. اون وقت در این کتب رجالیه حال اشخاص و حال روات رو کاملا بیان کرده بودن. بعد عبارتی از عده شیخ در بحث خبر واحد نقل میکنن، میفرماید شیخ اونجا این عبارت رو داره، انا وجدنا طائفه میزت الرجال الناقله لهذه الاخبار. شیخ میفرماید ما طائفه و علمای امامیه رو میبینیم که اینها میرن ناقلین اخبار رو تمییز میدن، فوثقت ثقات، طائفه میان ثقات رو توثیق میکنن، ضعفت ضعاف و فرقت بین من یعتمد علا حدیث و روایت و بین من لا یعتمد علا خبره، مدح الممدوح، طائفه امامیه بعضی از افراد رو توثیق نمی کنن، فقط مد می کنن، ذم المذموم، و قالوا فلانون متهمون فی حدیثه، فلانون کذاب، فلانون مخالفون فی المذهب و الاعتقاد، فلانون واقفی، فلانون فتحی. اینا تو عبارات عده شیخ طوسیه، یعنی دعب علمای امامیه این بوده که ناقلین اخبار رو از اول می آمدن مشخص می کردن، این متهمه، این فتحیه، این واقفیه و غیر ذلک من الطعون التي ذكروها و صنفوا في ذلك الكتب و استثنوا الرجال من جمله ما رووا من التصانيف في فهارسهم. این هم عبارتی است که از شیخ طوسی در اینجا نقل میکنه ایشون. بعد میفرماید نجاشی هم هاکذا یسند و مایز کرو الا اصحاب رجال. خب این تو کتاب نجاشی اگر وقتی احوال روات رو برید ببینید این تعبیر زیاده که اصحاب رجال اینطوری میگن و یقول ذکره اصحاب رجال. بعد از اینکه این سه تا مثل عبارت رو میارن، یعنی دو تا عبارت، یکی از عبارت شیخی نجاشی و یکی هم نحو کلی که میفرمان تعلیف کتب و فوارض از زمان حسن ابن محبوب تا زمان شیخ طوسی متداول بوده، میفرمان و هذه العبارات صریحة الدلالة على ان توثیقات او تضعیفات و المنع او الذم کانت من الامور الشایعه المتعارفه بین العلماء و کانو ینسون علیها فی کتبهم. این توثیق و تضعیف امر رایجی بوده، تصریح میکردن در کتبشون. بعد میفرد و به هادا یزهر ان مناقشت شیخ فخر الدین تریهی فی مشترکات. فخر الدین تریهی کتابی داره در تمییز مشترکات، اونجا میگه به ان توثیقات نجاشی او شیخ یحتمل انها مبنیتون علی الحدس فلا یعتمد علیها فی غیر محله ها. میفرد این مناقشه ای که تریهی کرده و تریهی میگه کتاب نجاشی و کتاب شیخ رو هر دوشو باید گذاشت کنار برای اینکه ما احتمال میدیم رو حدس باشه و نمیشه بشه اعتماد کرد. مرحوم آقای خوبی میفرد این فی غیر محله ها. پس ببینید ایشون یه کبرا درست کرد برای ما و مبناشون در این کبرا برخلاف مشهوره. مشهور میگن ادله حجیت خبر واحد، خبر واحدی که معلومون انه ان حسن هست و شامله. ایشون میفرماد نه، این ادله توسعه داره، اونی که ما یقین داریم ان حسن هست خارجه، اما بقیه موارد داخله. حالا در مورد نجاشی و شیخ هم احتمال حس میدیم، همین احتمال کفایت میکند که مشمول این کبرا قرار بگیره. بلا این علم اجمالی منجز نیست برای اینکه خب دائرش خیلی وسیعه. باشه دائرش خیلی وسیعه، شما صدها هزاران راوی داری، این علم اجمالی منجز نیست.
استاد بچه ما در بحثای فقهی این نکته خیلی باش رو شدیم که آقایی بعض اومدن گفتن که احراز این مستثنا یعنی تخصیص مهمه، بعضی گفتن نه احراز این مخرب مثلا مستثنا مهمه. این ملاکش چیه؟ ما کجا بفهمیم که آیا باید احراز حسیت کنیم تا مشکوک بشه داخل مستثنا
خب باید اول بگیم مبنا چیه؟ اول باید بگیم سیره بر چی قائمه؟ اول که ما باید بریم با فرمایش مرحوم آقای خوبی بخواییم تحقیق کنیم، ایشون بر خلاف مشهور ادعاشون اینه سیره عقلا بر این است که خبر واحدی که لم یعلم انه عن حدسن این حجیت داره، که البته من اونطوری که در ذهنمشون در اصول اینو نداره، اینو فقط در این مقدمه علم رجالشون داره.
در اصولشون در یک جا تو همون کتاب طهارتشون اینجوری
در اصول میگن طهارت از اصول میده شما.
نه اینجوری شما همین نکته است که از کنیم بخونه همین ایشون میفهمید که هر جا مستثنای شما امر عدمی باشه شما میشه مرکب میکنه اون چیزی که مشکوکه، یک امرش وجدانه خبره، یک امرش که عدمیه با استشاب عدم اون تحره اون مستثمه
نه غیر از اون حرفا غیر از اینه ارتباطی نداره. آقای دبا چی فرمونه دنبالی فرمونه چیم؟ چرا دائره وسیعه مسلم از موارد غیر محصوره اینجا از موارد خیلی محصوره غیر محصوره مسلم
اگر خیلی حسی باشه یا در ذکره
خب حالا اینا رو ما می‌خوایم عرض بکنیم، عرض می‌کنیم اجازه بدید حالا بخشید، یعنی مفهوم
خواهی خواهی قائل به اصالت الحسن
نه نمیخواد اصالت الحس، یعنی احتمال حسن بده، نه اصالت الحس معناش اینست که اگر شک کنیم حمل کنیم برای اینکه انحسنه، نه ایشون که نیاز به اینم نداریم، ما همین که احتمال حس رو بدیم کافیه، ما چیزی نیاز به اصالت الحس هم نداریم،
چون مقتول الحس خارجه،
مقتول الحس خارجه
که طبق اصالت الحس خب
نه طبق اصالت الحس، طبق سیره اوغلا، سیره اوغلا میگه یعنی چون سیره اوغلا توسعه داره، وقتی ما بریم سراغ اوغلا، اوغلا میگن اون خبری که یقین داریم مخبر از روی حس آمده داره خبر میده این وجود نداره، اما اونی که یقین داری من حسنه یک، یا اونی که شک داری نمیاد بگه ایشون این شک هم ملحق به معلوم الحسه و بین اصالت الحس و اصالت الحس معنیش هست که ما بگیم این شهادت از روی حس آمده، چون میگه نه نیاز نیست، همه احتمال هستن بدیم کافیه، میگه بنای اوغلا بر اینه،
این اختلافی که بین تو مباحث رجالی بین نجاشی هست،
حالا عرض میکنم اینا رو
نشون میده که آقایون اجتهاد کردن
احسنتون، بله حرف درست همینه، حرف درست همینه، آقای دباغ هم همین رو بار پاسا میگن، حالا ما همین رو میخواییم رو شکیه کنیم، حالا دقت کنید اولا این ببینید اینجا به نظر ما هم مبنای مرحوم آقای خویی درست نیست، عدل اگر ما دلیل حجیت خبر واحد رو سیره اوغلا گرفتیم، سیره اوغلا دلیل لبیه، قدر متیقنش اونجاییست که معلوم الحس است، اطلاقی نداره که ما بخواییم به اطلاقش عمل بکنیم، قدر متیقنش خبریست که از روی حس آمده داده شده جر نتیجه
شد نداری که شما خودتون میفهمید که شد نداری، ایشون که از اول سیره اوغلا و این نتیجه که هست باید اعراض بشه، بعد ایشون شد نداری که شما قدر متیقنی،
نه میگی مبنا باطله،
نه خواهی شما مبنا، شما اصلا
میگی آقای مبنا را کجا آوردی شما،
قدر متیقن گیری کنم زمانی که مجمل بشه، ایشون بگه من مجمل نمیشه،
چرا پس چرا مشهور گفتن اون رو،
نه شما میگی مبنا ایشون بوده، ایشون
خیلی رو... نه ما به ایشون آخه ایشون مبنا رو برش غیر از این یه سیره اوغلایی و حجیت خبر واحد ما داریم،
نه ایشون هم همین
الان اجزه فرما
نه همین الان داره تو فکر رو مشغوله، ایشون از اول مبنای این میگه سیره اوغلا ظاهرش اینه تا اونجا رو میگیره میگه هم
خب این حرفش که دلیل نداره، ما رو میزان خیلی اجزه فرما ما رو میزان بخواییم بیاریم جلو به ایشون عرض بکنیم آقا شما هستیم و شما و یه سیره اوغلا غیر از این چیز دیگه نداریم، که حالا فعلا ادله دیگه او جن خبر واحد رو بذاریم کنار، سیره او قلام اگه دلیل لبی نیست خیلی این دلیل لبی، این دلیل لبی قدر متیقن داره، بله از اگه ایشون بگه من یقین دارم سیره او قلام همچه یقینی درست نیست برای خودشون، بله ولی واقع مسئله این است که اولا اگر اون طرفش یقین نباشه که ما ادعا نکنیم یقین بر این است که بر حسه، لااقلش است که شک داریم، شک داریم قدر متیقن باید بگیریم، قدر متیقن اون چیزی که ان حسه باشه، لذا اولا این مبنا مبنای درستی نیست، ثانیا این عباراتی که ایشون از عده و از نجاشی نقل کردن، خب به ایشون عرض میکنیم که شما چی میخواید بفرمایید، نتیجه ای که از این عبارات گرفتید این نتیجه ارتباطی به ادعای شما نداره، نتیجه این است که در زمان نجاشی کتب رجالی زیاد بوده، اصلا ببینید نجاشی یک کسی بوده خیلی کتاب داشته، از اونایی بوده که پر کتاب بوده، حتی عده‌ای از علمای عصر حتی از اساتیدش وقتی می‌خواستن به رحمت خدا برن وصیت می‌کردن که کتبشون رو بدن به نجاشی، چه اون کتبی که مخطوط به خط خودشون بوده چه کتبی که مخطوط به خط مشایخ نجاشی بوده، آدم خیلی پر کتاب بوده نجاشی. خب نجاشی یا شیخ در زمان اینها کتاب‌های رجالی ها رو میگید 100 و خورده‌ای، بگید 200 و خورده، هر چی میخواد باشه. اما این چه ملازمه‌ای داره که توصیق اینها از روی حسه؟ چه ملازمه‌ای داره؟ توصیق حسی یا قریب به حس این است که بگیم آقا من خودم این راوی رو دیدم، دروغ نگفته، گناه نکرده، در قولش صادقه، به توصیق حسی. اما اگر استاد من آمد و من گفت فلانی موثقه، منم به اعتماد قول استادی رو گفتم، دیگه حسی نیست که. بله شما اگر بید بگید آقا که ما الان میخوام همین مبنا رو اختیار کنیم، بگیم آقا سیره عقلاییه بر اینه که اخباری که خودش حسی نیست اما منتهی به حسه، این منتهی به حس با قریب به حس دو تاست. باز اینا رو محدود نکنید. ببینید یه وقتی هست که بگیم آقا یک خبری قریب به حسه، قریب به حسه یعنی ما یه مقدماتی یه قرائنی پیدا میکنیم این قریب به حسه، اما یه وقتی بگیم نه خود خبر حسی نیست اما منتهی به حسه، مثل اونی که در باب خبر واحد در خود خبر واحد با واسطه میگن، در خبر واحد با واسطه این واسطه پنجم که از امام نشیده، منتها این منتهی میشود به سماع از امام علیه السلام، میگم عدده وجود خبر واحدی را میگیره. اگر بگیم سیره اوغلا بر اینه، بگیم اون کسی که اول مباشره با این راوی بوده او هم حسنه دیگه مانعی نداره، خب قول او برای بعدی معتبره، همینطور تا صد واسطه هم بیاد تا متأخرین همش میشه معتبر. ولی خب مرحوم آقایی که این مبنا رو نداره، ایشون میخواد یه مبنای دیگه در اینجا ابداع کنه. ما عرضمون این است که در اجزه فرمندین یادم نره، در این توصیقات و تضعیفاتی که اینها کردن یا انتهاء الالحس وجود داره از این با این یک، یا اجتهاده، یعنی حتی نجاشی از مشایخش که نقل میکنه یا میگه اصحاب الرجال، ما مواردی رو قرینه داریم برای اینکه این اجتهاده و استنباطه. مثلا میگن آقا فلانی اختلاف در مذهب داره، خب اختلاف در مذهب اینا آمدن یه چیزی رو خودشون معیار برای مذهب قرار دادن، میگن اگر کسی از این تخطی کرد میشه اختلاف در مذهب. خب این عین استنباطه، یه عین حدسه. ما تو کتاب نجاشی و شیخی فقط ثقتون نداریم که الان خوندیم، میگن فلانون متهمون، خود از این متهمون منشأ اتهام حدسه، فقط مخالفون فی المذهب، فاسدون فی المذهب، این تعابیری که کلمات اینها وجود داره اینها خیلی اقرب به حدسه است تا حس. بله اینجا یه مطلب دیگه وجود داره من عرض بکنم که اصلا شاید این یک مبنای چهارمی بشه. ببینید این رو من عرض بکنم در همین سفری که اول سال من مشرف بودم داشتم روی بحثی فکر میکردم، این کتاب یه بحثی کردیم راجع به عدم تحریف قرآن، من اونجا داشتم این روی مرور روش میکردم، رسیدم به این کتاب سلیم ابن قیس هلالی که خب من در اونجا در همین بحث مباحث اصول بحثش کردیم کتاب آیا مال سلیم هست یا نه. خب ایده این کار میکنن اسناد این کتاب رو به سلیم. من اونجا به این نظر رسیدم که خب چطور ما در همین قاعده یک در اون روایاتی که خوندیم، اون عبارتی که از محقق در شرایع خوندیم، آمدیم گفتیم یک سری امور با استفاضه درست میشه، مثل عبارتش اگر بتونیم عبارت محقق رو پیدا کنن، علایانن اونجا ما عرض کردیم که یک سری امور با استفاضه درست میشه. خود وقفیت، خود نسب، حتی اگر مشهوره که این پسر فلانی، خب چرا ما اسناد یک کتابی به شخص رو شهرت قبول نکنیم؟ چرا قبول نکنیم؟ نه آقا، رب مشهور لا اصلا، خود ببینید در جایی که ما دلیلی بر خلاف ببینید رب مشهور، الان وقتی مشهور این زمین در این ده وقفه، اگر یه دلیل قطعی بر خلافش بیاد بگیم آقا لا اصلا، اما وقتی دلیلی بر خلاف نباشه، اوغلا بر طبق این شهرت بعض بعض از روایات هم استفاده کردیم رو
ثابت بگرد تمام طبقات مشهور.
خیلی نه، خیلی خواهد
شهرت
بدی. نه نه، اون شهرت فتوای غیر دقت کنی هرچی که دارم عرض میکنم، این نمی مطلب جدیدی هم هست به نظر من، اگر روش یه مقدار کار میشه در باب رجال خودش یک باب جدیدی میشه. ما عرض میکنم که دنبال اون عبارت مرحوم محقق آقا اجزه بفرمید من الان حالا اجزه بدید آقا شهرت در این که مشهوره که سلیم ابن قیس کتابی داره در اصل شهرت بحثی ندارن، ولی بعضی اون تخته میکنن یا حتی کتاب ابن غزائری رو. ببینید من میخوام اینو عرض بکنم، وقتی ما میگیم پایه‌ای رو میگذاریم، میگیم آقا یک سری امور اوغلا بناشون بر اینه، شرع هم حتی آمده تایید کرده. عرض کردم شما در این که فلان جا قبر امامزاده فلانه، البته نمیگم الان اگر مشهور شد، چون الان دست جر خیلی فراوانه به راحتی هم، اگر آدم ببینه در قدیم الایام مشهور بوده، در قدیم الایام مشهور بوده، فرض کنید راجع به خود حضرت رقیه سلام الله علیها، شهرت برای این است که قبر دختر امام حسین علیه السلام در سوریه است، در دمشق، همین کافیه دیگه، ما نیاز به کتاب نداریم دیگه، بگیم آقا تو کدوم کتاب آمده، کجا اومده، نیاز به این نیست. خود این شهرت یک دلیل محکمیست، اوغلاییه. عرض کردم از بعض از روایاتم فقهاتون اصلا استفاده کنن، برخی از امور تثبت و بل استفاضه، این عبارت محقق و اگه بیاری تثبت و بل استفاضه، اونجا موارد پیدا کردیم آقای لطیفی پیدا کردیم اونجا داره این رو. خب ما اون روز عرض کردیم وقفیت، نسب، سیادت، حتی یه آقای میگه آقا من مشهوره که اولاد فلان مثلا در یک شهرهای ایران زیادی اتفاق میفته، اولاد فلان متولی اینجا مشهور، همین کفایت میکنه.
خوب عبارت
شرایط جلد 4 صفحه 224 داره که اسامی الوقف و نکاح یسقط بالاستعلاء الوقف و نکاح. خب نکاح مشهوره که این زن اونه، اینم شوهر این، حالا بیا میگم ما نه باید ورقه بیارید، بیانیه بیارید برای اینکه کی عقد کرده شما رو، نیاز به اینا نیست. حالا ببینید آقا در رجال هم همینطوره، هم در اصل این که یک کتابی مال یک مؤلفیه. من که نیدم جایی به این مطلب اونجا حالا آقای شما حالا بیاد
نه خیلی مقصود قوله
نه دو تا قول
بعضی موارد تخته آورم که کسانی اومدن کتاب های به اسم کتاب خودش نمیدن به اسم دیگری مشروع کردن
اونیش دیگه
نه در همونجا بخواد تخته کن حالا به این در رجال من برای شما بیادم در رجال
این مبنا رو من نیدم در رجال ذکر کردم
که دو قوله آقای تبریزی هم داره که میگه که کتاب هایی که دو کتاب رو جورن یک سری کتاب های مشهور شدن یک سری کتاب های غیر مشهور در کتاب هایی که مشهور شدن سند لازم نیست ما بیاریم چرا؟ چون همین که مشهور شدن این خودش نسبت میده به صاحب کتاب
نه تو مباحث من حالا من فرماشه ایشون الان تو مباحث متعارف رجال من نیدم این بحث مطرح شده باشه حالا ولی به نظر من یک عنوان خیلی مهمیه که ما به وسیله این تفسیر فرات کوفی آقا اسنادش به این به چه دلیل مال اونه ابن غزائری به چه دلیل مال اینه کتابایی که مشهور بوده مال این اشخاصه اما حالا با یک تردید میخوان اصل کتاب رو از میدان خارج بکنن و دیگه بهش تمسکی نکنن به نظر من در این گونه امور اینطور اون وقت حالا ببینید آقایون لا یبعد ان یقال که این نجاشی شیخ اینا اعتماد میکردن بر شهرت نگاه میکردن در یه راوی یه ناقدی در نزد کثیری از رجالیین اگه مشهور به وثاقت بود می نوشتن موثقه نبود نمی نوشتن موثقه یعنی اینا بیشتر رو مسئله
اختلاف
شهرت می آورن حالا ببینید اینجا یه بحث که الان یه بحثیس عرض بکنیم روش فکر بفرمایید این است که خب آه ببینید اگر فرمایش آقای خویی باشه که اینا هن حسنه خب مهمترین اشکالش این است که آقا پس تعارض بین نجاشی و شیخ چرا؟ اینا در یه زمان بودن حالا یه وقتی آدمی هست که اصلا معلوم نیست کیه چیه یکی میگه موثقه یکی میگه نیست اما یه آدمی که 20 سال 30 سال کنار یه امام بوده اگه در این اختلاف شد نمیتونیم بگیم این حسنه اگه این حسن باشه که مثلا روشنه
تعارض اخبارگاهی چی بس؟
بله
تعارض اخبارگاهی
خب اونجا همین رو باید بگی حالا اینو فردا من دیگه انشاءالله تو
عزیزمون قطره هم که از آن پدید آمد به دنیا هفت دریا صاحب کون و مکان دریای گوهر آفرینم السلام علیک یا جواد الرحمه یا سیدنا و مولانا اشفع لنا عند الله هدیه محضر امام زمان برآورده شدن حاجا صحت و سلامتی استاد عزیز و خودتون بر محمد آل محمد
سلام الله علیه و آله